بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 253، سطر 34. استاد مروی، جلسه 145، مورخه 12/10/79.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا، حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین، صلاة ترغم و نور الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. القول في مسقطات هذا الخيار بطرفيه او احدهما مسألة يسقط الرد خاصة بامور، احدها التصريح بالتزام العقد واسقاط الرد واختيار العرش. هفت من مورد از مورد خيارات بحث از خیار عیب می باشد. مورد خیار عیب در گذشته بیان شده است، فعلا کلام در مسقطات خیار عیب می باشد که چه چیزهایی خیار عیب رو ساقط میکنه. برای توضیح محل بحث عرض میکنیم که در گذشته اشاره شد که ذوالخیار در خیار عیب دو تا حق داره، هم حق دارد جنس رو رد کند و بیع رو فسخ کند، و هم حق دارد بیع رو اثبات کند، جنس رو رد نکند و عرش بگیرد، تفاوت قیمت بگیرد. چون ذوالخیار این دوتا حق رو داره، از این دو حق سه قسم مسقط به دست میاد. قسم اول، مسقطاتیست که فقط رد رو ساقط میکنند، یعنی اگر یکی از این مسقطات اتات وجود گرفت، ذوالخیار حق نداره بیع رو رد کنه و باطل کنه، فقط میتواند عرش بگیر. قسم دوم مسقطاتی هست که عرش رو ساقط میکنه و ذوالخیار فقط میتواند جنس رو رد کند و بی رو فسخ کند، حق عرش گرفتن ندارد. قسم سوم مسقطاتی هست که هم رد رو ساقط میکنه و هم عرش رو و دیگه ذوالخیار هیچ حقی نداره. از این سه قسم مسقطات ما در این باب بحث میکنیم، هر کدام به تنهایی. حالا قسم اول مسقطاتی که حق رد رو از ذوالخیار اسقاط میکنن و فقط ذوالخیار حق عرش داره. چهار مورد از این مسقطات رو شیخ انصاری ذکر میکنن. مورد اول این است که ذوالخیار صریحاً اعلام کند که من حق رد خودم رو ساقط می کنم و انتخاب می کنم حق عرش را. خب در این صورت روشن است دیگه ذوالخیار حالا که فهمیده است جنس عیب داره دیگه نمیتونه عقد رو به هم بزنه، جنس رو رد کنه، فقط حق دارد تقاضای عرش کنه، بگه تفاوت قیمت رو به من بده. در ذیل این مسقط یک نکته رو مرحوم شیخ اشاره میکنه، نکته این است که اگر ذوالخیار این عبارت رو به کار ببره، بگوید انا ملتزم بالعقد، من به عقد ملتزمم، اینجا ظاهر این است که ذوالخیار حق رد رو ساقط کرده است، عقد رو نمیتونه رد کنه، ولی حق عرش ساقط نشده است. ذوالخیار به عقد ملتزم است، تقاضای عرش هم میکنه، هیچ منافاتی هم با هم ندارد. بله، اگر ذوالخیار این عبارت رو به کار برد، گفت اسقط تو خیار العیب، اینجا ظاهر این است که هم حق رد رو اسقاط کرده و هم حق عرش رو، چون این هر دو حق از خیار عیب ناشی می شد، خیار عیب که ساقط شد، هر دو حق ساقط می شد. سلام. مورد دوم از مسقطات رد در خیار عیب، تصرف ذوالخیار است در اون جنسی که عیب داره. مثلا زید ماشینی رو خریده است که موتورش معیوبه، این ماشین رو به عمر اجاره میدهد، تصرف ذوالخیار در این جنس باعث می شود که دیگه حق رد نداشته باشه، فقط حق داره عرش بگیرد و تفاوت قیمت. در ذیل این مسقط شیخ انصاری 5 نکته رو ذکر میکنه. سلام. نکته اول این است که به چه دلیل تصرف در جنس باعث می شود ذوالخیار حق رد نداشته باشه؟ چهار دلیل برای این مدعا ذکر شده است. دلیل اول تمسک به اجماع است. علامه و ابن ادریس فرمودند ما اجماع داریم که اگر ذوالخیار در جنس عیبدار تصرف کرد دیگه حق رد نداره. البته این اجماع رو شیخ انصاری قبول ندارد. می فرماید جمعی از بزرگان از فقها با این نظریه مخالفند، پس اجماعی در مسئله وجود ندارد. دلیل دوم این است که علامه در تذکره فرموده است تصرف در جنس یعنی ذوالخیار راضی به این بیع است و الا اگر راضی نمی بود تصرف نمی کرد در این جنس. پس بنابراین وقتی راضی به این بیع بود حق رد این جنس رو ندارد. اگه جنس عیبی داره فقط حق داره عرش بگیره و تفاوت قیمت بگیر و لاغه. دلیل سوم روایت صحیحی است از امام باقر علیه السلام. حضرت فرمودند اگر انسان جنسی رو خرید در این جنس یه عیبی وجود داشت، اگر انسان در این جنس تصرف کرده بود یه تغییری درش ایجاد کرده بود
دیگه حق نداره بیع رو فسخ کنه، جنس رو به صاحبش تحویل بده، فقط حق داره تفاوت قیمت بگیره، بگوید این ماشین رو به 1,000,000 تومان خریدم، موتورش سالم نیست، 900,000 تومان ارزش داره این ماشین، 100,000 تومان از ثمن رو به عنوان عرش و تفاوت قیمت مطالبه کنه. اینم دلیل سوم. دلیل چهارم، مرسله جمیل هست از امام صادق علیه السلام، راوی سوال می کند یه پارچه رو خریدن، بعد معلوم شد این پارچه یه عیبی داره، اینجا وظیفه من چیست؟ امام علیه السلام می فرمایند اگر در آن پارچه تصرف نکرده ای می توانی آن پارچه رو رد کنی و پولت رو تحویل بگیر. و اما اگر در اون پارچه تصرف کرده ای، مثلا برش زدی یا اون پارچه رو پیراهن دوخته ای یا رنگش کرده ای، چون تصرف در این پارچه نموده ای لذا دیگه حق نداری این پارچه رو رد کنی و بیع رو فسخ کنی، فقط حق داری عرش مطالبه کنی و تفاوت قیمت بین پارچه صحیح و معیب رو از فروشنده بگیری. این نکته اول که به چه دلیل اگه انسان در جنس معیب تصرف کرد حق ردش ساقط می شود. بخونیم عبارت رو، برسیم به نکات. القول فی مسقطات هذا الخيار، گفتیم آخرین مورد و هفتمین مورد از خیارات خیار عیب است. حالا فعلا محل بحث قول در مسقطات این خیار است. از خارج گفتیم مسقطات خیار عیب به سه قسم تقسیم میشه، چون خیار عیب برای انسان دو تا حق میاره، به تعبیر شیخ انصاری دو تا طرف میاره. در گذشته گفتیم اگه جنس عیب داشت، انسان جنس عیبدار رو خرید، دو تا حق داره، حق رد داره، حق عرش. به تعبیر شیخ انصاری دو تا طرف داره. حالا مسقطات به خاطر این دو تا حق و دو تا طرف از خارج گفتیم به سه قسم تقسیم میشه. بعضی از مسقطات حق رد انسان رو ساقط میکنه، بعضی از مسقطات حق عرش رو ساقط میکنه، بعضی از مسقطات هر دو طرف رو ساقط میکنه، هم حق رد رو هم حق عرش رو. حالا قول در مسقطات این خیار است به طرفیه مسقطاتی که هر دو طرف رو ساقط میکنه، یعنی هم طرف عرش رو هم طرف رد رو، دیگه انسان نه جنس رو میتونه رد کنه و نه عرش بگیره، او احد اما، یا نه مسقطاتی که رد رو یا عرش رو به تنهایی ساقط میکنه. لذا طی سه مرحله و سه تا عنوان بحث رو مطرح میکنن. عنوان اول مسئلتون یسقط الرد خاصتن به امور، رد به تنهایی ساقط میشود به چهار امر. گفتیم چهار مورد از مسقطات رد رو شیخ انصاری اینجا بیان میکنن. مورد اول این است که انسان خودش تصریح کنه، بگه به عقد ملتزمم، رد رو ساقط کردم، عرش رو اختیار میکنم. خب اینجا روشن معلومه رد ساقط میشه، حق رد جنس رو نداره، حق فسخ بیع رو نداره، فقط عرش میتونه بگیره. احدها مورد اول از این چهار مسقط رد، اگه تصریح و بالتزام العقد، مشتری تصریح میکنه که به این عقد ملتزم است و اسقاط رد، رد رو ساقط کرده و اختیار العرش، عرش رو اختیار کرده. خب اینجا خودش داره یک حقش رو ساقط میکنه، یک حقش رو باقی میگذاره، میگه این جنس خریدم عیب داره ولی بیع به هم نمیزنم، بیع رو رد نمی کنم، جنس رو به طرف مقابل رد نمی کنم، بیع رو فسخ نمی کنم، عرش می گیرم. خب اینجا روشنه که حق رد ساقط است و حق عرش ثابت می شود. یه نکته رو در ذیل مسقط بیان می کنن، ولو اطلق الالتزام بالعقد، اگر به طور مطلق بگوید انا ملتزم بالعقد، من به این عقد ملتزمم، میفرماین ظاهر این است که حق ردش ثابت میشه ولی حق عرشش باقی است، چون منافاتی نداره، التزام به عقد داره، ضمناً عرش رو هم مطالبه میکنه. ولو اطلق الالتزام به العقد، اگر مطلق بیاورد التزام به عقد رو، از رد و عرش چیزی صحبت نکنه، بگه من به این عقد ملتزمم، فظاهر عدم و سقوط العرش، ظاهر این است که عرش ساقط نمیشه، فقط حتی ردش ساقط میشود. اما ولو اسقط الخیار، اگر گفت اسقط تو خیار العیب، اینجا فلا یبعد سقوطو، بعید نیست که بگوییم عرش هم ساقط میشود، هم حق ردش ساقط میشه. از ثانی مورد دوم، از تصرف فی المعیب عند علماء اینا، مورد دوم از مسقطات رد این است که انسان ذوالخیار تصرف کند در اون جنس عیبدار. مشتری ماشینی رو که خریده، اگر درش تصرف کرد، ماشین رو به عمر هبه کرد، ماشین رو به بکر به اجاره واگذار کرد، ماشین رو فروخ به دیگری، اینجا حق ردش ساقط می شود. مسقط دوم تصرف در معیب است. حالا گفتیم در ذیل این مسقط مرحوم شیخ انصاری پنج نکته رو بیان می کند. نکته اول این است که تصرف در معیب مسقط رد است به چه دلیل؟ وارد ادله می شود. دلیل اول عند علماء اینا ادعای اجماعه، چنانچه باز توضیح هم می دن، کما در تذکره علامه در سرائر ابن ادریس الاجماع، ادعای اجماع شده علا ان تصرف یسقط الرد، بر این که تصرف مسقط رد است، به غیر خلاف منهم، بدون خلاف از ناحیه علمای شیعه و نحو المسالک. نحو همین عبارت رو شهید ثانی در کتاب مسالک ذکر کرده که تصریح میکند به این که عند علماء اینا اگر انسان در جنس تصرف کرد حق ردش ساقط میشود. مرحوم شیخ این اجماع رو قبول ندارند، میفرمایند و سیعت الخلاف، به زودی خواهد آمد در ذیل یکی از نکات اختلاف رو فل جمله در مسئله از اسکافی، از شیخین، شیخ مفید و شیخ طوسی، از سید ابوالمکارم ابن زهره و ظاهر محقق که محقق از یا مطلق ذکر میشه، یعنی محقق اول صاحب شرایع، بلکه از ظاهر محقق ثانی در جامع المقاصد استفاده میشود که آیون با این مسئله مخالفن. علایال ادعای اجماع و دلیل اول رو شیخ انصاری قبول نمی کنن. دلیل دوم و استدل علیه فی تذکره ایزن، استدلال نموده بر این مسقط علامه در تذکره، تبعن ابن زهره در کتاب غنیه، به ان تصرفه فیه رضا منه به علی الاطلاق، به این که تصرف ذوالخیار در این جنس عیب دار، در این معیب رضای اون ذوالخیار است از این عقد به این جنس معیب علی الاطلاق. ای که در این جنس تصرف میکنه معناش اینه که مطلقا به این بی راضی است، چه حالا این جنس عیب داشته باشه چه این جنس عیب نداشته باشه. ولو لا ذلک، اگر رضایتش نباشه، کان ینبغی له الصبر و الثبات، سزاوار است برای این آقای ذوالخیار صبر و ثبات، یعنی صبر کنه و جستجو کنه ببینه آیا این جنس عیب داره یا عیب نداره. پس ای که این ماشین رو تا خرید به دیگری میفروشه علامت اینه که به این وی راضیه، و الا اگر راضی نبود کان ینبغی له صبر و ثبات حتی یعلم حال صحتی و عدمها، تا اینکه علم پیدا کند به حال صحت این جنس و عدم صحت او. از این که صبر نمی کنه، جستجو نمی کنه، جنس رو می فروشه، معلوم میشه راضیه به این عقده. پس تصرف دلالت می کند بر این که این آقای ذوالخیار راضیه به این عقده است، پس حق رد نداره. فوقش اینه اگه فهمید این جنس عیب داره، حق داره عرش بگیره. دلیل سوم، و به قول ابی جعفر علیه السلام، روایت امام باقر صحیح، در روایت صحیح، ایما رجل اشترا شیئا، هر کسی که چیزی خرید، و بهی عیب او عوار، این جنس عیب داشت یا عوار داشت. فرق بین عیب و عوار چیه؟ برخی از محققین میگن عوار عطف خاص در عامه، عیب مطلق عیب رو میگن، ولی عوار اون نقص و عیبی است که در چشم وجود داره، این رو میگن عوار بعضی از محققین. البته خواهد آمد در بحث ماهیت عیب، خود شیخ انصاری در ابتدای بحث ماهیت عیب یه توضیحی رو ذکر میکنن، میفرمایند در روایات خیار عیب منوط شده به عیب یا عوار. فرق بین عیب و عوار چیه؟ اونجا از کتب لغت نقل میکنن و یه تحقیقی دارن و بعد نتیجه میگیرن که بین عیب و عوار فرقی نیست، هر دو به یک معنا هستن، عطف خاص در عام نمی باشن. حالا ایشالله تحقیقشو در اونجا ذکر میکنیم که آیا نظر شیخ انصاری درسته، بین این دو عنوان فرقی نیست، یا نه چنانچه بعضی از محققین میگن بین این دو فرق است. حالا فعلا توجه داشته باشید، انشالله در بحث خودش به تفصیل میرسیم. حالا امام باقر در روایت صحیح میفرماین ایما رجل اشترا شیئا، چیزی رو خرید و در اون چیز عیب و یا عواری بود، ولم یتبرع الیه، آقای فروشنده تبری به این عرض کنم که عیب نکرده بود، یعنی اعلام نکرده بود از اول که آقا اگر این جنس عیبی داشت من بری او ذمه هستم، به من ارتباطی نداره، ولم یتبین له، روشنم نکرده بود برای این آقای مشتری که این جنس هم که عیبی داره. در بعضی از نسخ روایت ولم یبین له، فرقی نداره، لم یتبین له، روشن نشده بود برای مشتری، لم یبین له، بیان نکرده بود آقای بایع برای مشتری این عیب رو. خلاصه جنسی رو خرید که این جنس عیب داشت، فاحدث فیه بعد ما قبضه شیئا، مشتری احداث کرد در این شیء و در این جنس بعد از این که قبض کرده بود او را، یه چیزی را، یه تصرفی درش کرده بود، در چیزی احداث کرده بود، مثل این که تودوزی ماشین را عوض کرده بود، صندلیاش عوض کرده بود، چراغاش عوض کرده بود، خلاصه در این جنسی که خریده یه چیز را احداث کرده بود. ثم علم بذلک العوار و بذلک العیب، بعد اون عیب و عوار این جنس رو فهمید که این ماشین موتورش مثلا صحیح نیست، فانه چون تصرف کرده در این جنس، امام می فرماین یمزا علیه البی، بی ممزاست، بی امضا شده است، با تصرف خودش بی رو امضا کرد، حق رد نداره، نمیتونه ماشین رو به طرف مقابل برگردونه کل پولش رو بگیره بی رو فسخ کنه. بله حق داره عرش بگیره، عرش رو امام توضیح میدن و یرد دو علی بایع رد میکند بر این مشتری به قدر ما ینقص من ذالک داء والعیب من ثمن ذالک، به مقدار اون چی که ناقص است از این داء و عیب، از این درد و عیبی که این جنس داره، از ثمن به مقدار این درد رو بایع به مشتری رد میکند. لولم یکن به، اگر عرض کنم که اون عیب وجود نداشته است، یعنی به این معنا که اگر در دست خود طرف این عیب حادث نشده است، یا بعضی معنا کردن اگر ثمن در دست مشتری نیست به دست بایع رد شده است، فرقی نمی کنه، مقصود روشنه. اگر ثمن رو به بایع تحویل داده، بایع ماشینی رو 1,000,000 تومان فروخته، موتورش ناقصه، 100 تومان تفاوت قیمت داره، به اندازه این عیبی که ماشین داره از پول به مشتری رد می کنه. اینم دلیل سوم. دلیل چهارم، و یدل علیه، دلالت می کند. بله؟ لولم یکن به، اگر نبوده باشد، اگر حادث نشده باشد اون عیب در دست خود این آقای مشتری، یک معنا، لولم یکن به، اگر نبوده باشد اون ثمن در دست آقای مشتری، گاهی ثمن در دست خود مشتری است، خب از بایع چیزی نمیگیره، هنوز پول رو تحویل نداده، به جای 1,000,000 تومان 900,000 تومان تحویل میده، بعضی از اوقات ثمن رو تحویل بایع داده، بایع 100,000 تومان از این پول رو به مشتری رد میکنه، چنانچه در مثالم از خارج توضیح دادیم. دلیل چهارم، و یدل علیه مرسلت و جمیل، دلالت میکند بر این مطلب که اگر انسان در جنس تصرف کند حق ردش ساقط میشود. مرسله جمیل از امام صادق علیه السلام، فالرجل یشتر الثوب او المتاع، انسان پارچه رو میخرد یا جنسی رو و متاعی رو میخرد، فیجد به عیبا، یه عیبی در این جنس پیدا میکنه. قال، امام فرمودن، این کان الثوب قائما بعینه، اگر این جامه به عینه باقیه، یعنی تصرف درش نکرده، مثلا رده على صاحبه، جنس رو رد میکنه، پولشو میگیره و اخذ الثمن، پول رو میگیره. و این کان الثوب قد قطع، اما اگه در این جامه تصرف کرده، اگر این پارچه قطع شده، برش زده شده، او خیته یا خیاطی شده، پارچه رو پیراهن دوخته، او صبغه یا رنگ شده این پارچه، اینجا چون تصرف در این پارچه کرده، حق نداره این پارچه رو به صاحبش رد کنه، کل پولش رو تحویل بگیره، بلکه رجع به نقصان العیب، رجوع میکند مشتری به بایع به نقصان عیب، میگه این مقدار این پارچه تو عیب داشت، این مقدار پولش کمتره، من پول بیشتری دادم، حق عرش و پولی که در مقابل این عیب هست باید به من رد کنی. این نکته اول. هازا ولکن الحکم به سقوط رد به مطلق تصرف حتی مثل قول المشتری. نکته دوم در این بحث این است که آیا هر نوع تصرفی که ذوالخیار در این جنس انجام بدهد رد او ساقط می شود، ولو این تصرف خیلی جزئی باشه، برخی از علما مثل علامه در تذکره فرمودن بله، هر نوع تصرف رو ساقط میکنه. حتی مثال زده است ایشون، انسان یک کنیزی رو از بازار میخره، یه عیبی هم داره این کنیز، انسان خبر نداره. به این کنیز مشتری خریدار میگه درب خانه رو ببند، کنیز درب رو میبند. یا خریدار بهش میگوید یه لیوان آب بده، کنیز همین کار رو انجام میده. به مجرد این عمل تصرف در جاریه صدق میکنه، دیگه مشتری حق نداره این جاریه رو به بایع رد کنه، فقط حق داره عرش بگیر و تفاوت قیمت. مرحوم شیخ انصاری این نظر علامه رو قبول ندارد، می‌فرمایند هر نوع تصرفی حق رد رو ساقط نمی کند. به چهار دلیل. دلیل اولین است که ما روایاتی داریم که از اطلاق این روایات ما استفاده می کنیم که تصرفات جزئی حق رد رو ساقط نمی کنند. مثلا یه روایت میگوید زید کنیزی رو خریده است، این کنیز رو 6 ماه نگه داشت، دید کنیز حیز نمیشه، پس از 6 ماه این کنیز عیبدار رو میتواند به فروشنده رد کنه و پولشو بگیره. دیگه امام تفصیل ندادن که در این 6 ماه اگه تصرف جزئی در کنیز داشته است حق رد نداد. پس معلوم می شود تصرفات جزئی در کنیز ضرری به رد کردن این کنیز نمیزن. حتی دقت کنیم اگر ما در مورد مباشرت با کنیز دلیل خاص نمی داشتیم که حق رد رو ساقط می کنه، اطلاق این روایات دلالت می کند حتی اگه با کنیز مباشرت هم کرده است پس از 6 ماه این عیب رو در او دید بازم حق رد داره. ولی چون در باب لطیه جاریه دلیل خاص داریم که حق رد رو ساقط میکنه، لذا در این مورد خاص ما این فتوا رو مطرح نمیکنیم. این دلیل اول. و اما دلیل دوم، دلیل دوم بر این که مطلق تصرفات حق رد رو ساقط نمی کند این است که خود علامه در تذکره فرموده است تصرفی حق رد رو ساقط می کند که کاشف از رضای به عقد باشه. پس اگر انسان در این جنس یه تصرفاتی کرد جزئی تا این جنس رو امتحان کنه، این گونه تصرفات حق رد انسان رو ساقط نمی کنه و اگر پس از این تصرفات انسان متوجه شد این جنس یه عیبی داره، می تواند این جنس رو به فروشنده رد کنه. اینم دلیل دوم بر این که مطلق تصرفات رد رو ساقط نمی کنه. دلیل سوم و چهارم توضیح داره، انشالله در جلسه فردا متعرض میشیم و عبارت رو تطبیق میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. انشالله از فردا هم 7:15 بیاری خدا انشالله بحث رو شروع میکنیم.